بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی و علا اهل بیت طیبین طاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مکان من دعایه علیه السلام فالصلاة علی حملة العرش و کل ملک مقرب. به لطف الهی توفیقی بود در طی شب‌های گذشته دعا دوم صحیفه نورانی سجادی رو خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار مطرح کردیم از برکت این ایام، و انشاءالله در این چند شبی هم که باز فرصت استمرار و ادامه انجمن خواهد بود، بسیار توفیق بزرگی است که بکوشیم در حد وسع و توان بسا بتوانیم بیشتر با حقایق و معارف این کتاب مستطاب الهی و صحیفه نورانی آشنا بشیم و قدری از محجوریت این کتاب حداقل در حوزه زندگی شخصی خودمون بزداییم. اما به دنبال دعای دوم طبعا دعای سوم رو مطرح میکنیم خدمت عزیزان، که عنوان این دعا چنین نوشته شده است: و کان من دعایهی علیه السلام. این از دعای وجود و بارک امام است که موضوع اون فصلات علی حملت العرش، در درود و تحییت بر حاملان عرش الهی است و بر هر فرشته و ملک مقربی. به دنبال اون آغاز میکنن اللهم، با نام خداوند آغاز میکنن اللهم و حملت و عرشک الذین لا یفترون من تسبیحک، و ادامه که خواهم گفت انشاءالله. موضوعی رو که وجود و مبارک امام به عنوان سوژه، یا بگوییم اون موضوع اصلی این دعا برگزیدند و مطرح فرمودند، از حساسترین پیچیده‌ترین مسائلی است که به لحاظ اعتقادی نقش در زندگی ما مسلمانان دارد. البته بدیهی است من همینجا این جمله رو تکرار کنم و به زبان دیگر عرض کنم خدمت عزیزان، که ملاحظه می‌فرمایید این حجت بالغه الهی در حقیقت قالب دعا رو برگزیده است. یعنی به ظاهر امام در قالب جملاتی که روح دعا در اون حلول کرده است سخن می‌فرماید، اما یه مجموعه ای از آموزه‌های اعتقادی و اخلاقی رو در چنین ساختاری وجود و مبارک امام گنجانده است. با توجه به اینکه دعا، قالب دعا چندان هماهنگی با موضوعات فقهی و حکمی و حلال و حرام الهی ندارد، به همین خاطر در مجموعه 54 دعا صحیفه موضوعات احکام دیده نمیشه، اما این ساختار لطیف دعا بسیار مناسب است با بیان عقاید، باورها، تحکیم زیر ساختها، آشکار کردن آموزه هایی که با نهاد و جان انسان مسلمان سر و کار دارد، و در کنار اون انتقال حقایق و مفاهیم اخلاقی که جان و وجود انسان رو صفای دیگری می بخشد. این هنر بسیار زیبای وجود و مبارک سید و ساجدین هست که امام یا چنین کاری رو انجام میدن در قالب این 54 دعا شریف. در اینجا هم موضوعی که امام برگزیدن بحث فرشتگان الهی است و ملائکت الله. من یه مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم و ورود به دعای امام. میدانید عزیزان، از موضوعات بسیار جدی که ما از مبانی فکری و اعتقادی موحدان است، اعتقاد و تکیه بر عالم غیب است. بخشی از ایمان مؤمنان رو باور به غیب تشکیل میدهد. یعنی اینکه ما میدانیم اون چرا که لمس میکنیم عالمی که در آن حواس کارایی دارد، محدوده دسترس ما انسان هاست و به لحاظ شناخت هم دارای یه حدودی است، ابعادی دارد، طول و عرض و عمق در آن دیده می شود. این عالم عالم طبیعت است، عالم ماده است، عالم شهود و حضور است، عالمی که انسان حاضر در این عالم و این عالم برای ما حاضر است. اما در کنار این ما اعتقاد به عالمی داریم، به حقیقتی داریم به نام حقیقت غیب و عالم غیب، که این عالم غیب نسبت به عالم شهود وسعت بسیار بسیار زیاد و پهنای گسترده تری دارد و حقایق عمده الهیه ریشه از عالم غیب میگیرد. بخشی از این عالم غیب برای انسان قابل شهود است و بخش دیگر از آن هرگز قابل شهود نخواهد بود. یعنی عالمی که در آن فراماده حاکم است، عناصر مادی در آنجا حکومت نمی کند، حواس ظاهری انسان در آنجا نفوذ ندارد، بلکه راه شناخت و ورود به آن عالم ابتداعاً به پای اندیشه است و آنگاه صفای باطن و اون عرفان درونی آدمی و جلای باطن انسان و روح و جان انسان است که میتواند به عالم غیب سفر کند و گذر کند و اونگاه اراده الهی است که بخواهد به کسی از این غیب بچشاند که وعنده مفاتح الغیب، کلید ورود به عالم غیب و گنجینه های غیب در نزد خداوند و از آن خداست، اگر بخواهد شمعی و پاره از این غیب را عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول. او عالم غیب است برای اون کسانی که میپسندد از بندگانش و از رسولان خیش این غیب را به اونها منتقل میکند و اینها هم ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. اونها هم میتونن به اون اسرار غیبیه نهانیه الهیه سری بزنند، آمده شد کنند، آشنا باشند، بین عالم شهود و غیب در حال آمده شد باشند. بسیاری از باورهای ما مبتنی بر عالم غیب است. یکی از اجزاء عالم غیب عزیزان اعتقاد به فرشتگان الهی است که این ملائکت الله و این موجودات پاکیزه و شایسته جایگاه اونها عالم شهود نیست، اینها در عالم غیب قرار دارند. به لحاظ بررسی اعتقادی برای انسان مسلمان، برای همه موحدان است، ما الان بحث خودمون رو مطرح میکنیم به اسلام رو، تک تک ما به عنوان یک مسلمان از اجزاء جدی ایمان ما که اگر انکار اون بکنیم ایمان ما ناقص است، از ضرورات ایمانی ماست ایمان به فرشتگان و ملائکت الله است. آیه 286 سوره مبارکه بقره، آمن الرسول و بما انزل الی، ایمان آورده از پیامبر به آنچه از سوی خدایش بر او نازل شده است. آمن الرسول و بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون، و تمام مؤمنان هم به دنبال پیامبر، و المؤمنون کلون آمن بالله، ایمان آوردند به خدا. دقت کنید اجزاء ایمان رو به صراحت و زیبایی خداوند در آیه 286 سوره مبارکه بقره بازگو می کند، و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته. سریعا بعد از خدا چی اومد؟ ملائکه. و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله، ایمان به خدا، ایمان به فرشتگان الهی، ایمان به کتب یعنی وحی الهی، ایمان به رسولان الهی، عرض به خدمتون و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله. و در این جهت و در این ایمان هم هیچ تفاوتی ما بین پیامبران الهی نداریم. میزان ایمان ما به پیامبر اسلام برابر با ایمان ما با حضرت نوح است. ما تمام اینها رو رسولان خدا میدونیم با شرایط زمانی خودشون. و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک مسیر چقدر زیباست این آیه شریف و چقدر خوندنیست و دانستنیست که به شکل تفصیلی و من در مشکات صفحات متعددی توضیح دادم این آیه 286 سوره مبارکه بقره رو در جلد ششم تفسیر مشکات. از وجود مبارک پیامبر مکرم سوال شد، سؤل عن الایمان، سوال شد از ایمان که ایمان چیست یا رسول الله، فهمدن ان تؤمن، این که ایمان بیاوری به الله و ملائکته و کتبه و رسله. پیامبر اجزاء ایمان رو که تعریف کردند در قبال سوالی که از ایشان شد، ایمان به خدا، ایمان به فرشتگان ملائکت الله، ایمان به کتب الهی و آسمانی و وحی و ایمان به رسولان، یعنی این اجزاء چهارگانه اصلی ایمان است. بنابراین موضوع فرشتگان خب یه بحث ضروری دینی است به لحاظ اعتقادی، از اجزاء اصلی ایمان ماست، اما بسیار پیچیده و به ظاهر به دلیل این که از نهانخانه غیب الهی سرچشمه میگیرد، رسیدن به این عالم و دست یافتن به این عالم و مفهوم غیب برای ما مشکله. صلواتی نفهم لذا راهی نیست برای این آشنایی با غیب مگر اونها که غیب می دانند، کسانی که راه به غیب بردند و از غیب آشنا و آگاهند می توانند فرشتگان الهی رو برای ما معرفی کنند، اون چه خداوند در قرآن از ملائکه فرموده است، اون چه امیر المؤمنین در خطبه نخستین نهج البلاغه مطرح می کند، در خطبه 91 نهج البلاغه وجود و مبارکه امام مطرح می کنند و مانند اون چه در اینجا در این دعای سوم صحیفه مبارکه امام پیرامون فرشتگان حقایقی رو بازگو میکنن، یا بقیه مزامین روایی اون چه از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام برای ما به میراث رسیده است. یعنی باید شناخت به فرشتگان که از عالم غیبند ریشه اون هم از غیب نشأت بگیرد، این رو ما راه دیگری برای شناخت این فرشتگان و ملائکت الله نداریم. خب ایمان ما به فرشتگان الهی به چه معناست؟ یعنی یک، به اصل وجود اونها ایمان داریم، والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته، ایمان به اصل وجود فرشتگان. حالا این که ماهیت فرشته ها چیست؟ ملائکت الله به لحاظ جنس و ماهیت چه جنس و ماهیتی رو دارن؟ این جزء ایمان ما نیست، نیاز نیست ما به شکل تفصیلی چانه زنی کنیم برسیم یا نرسیم به ماهیت وجودی فرشتگان. نه، اصل وجود فرشتگان مورد ضرورت ایمانی ماست، باور به این نکته. دوم این که فرشتگان الهی چه نقشی در وجود دارند، اینها چه کارند در این آفرینش الهی، این هم از اجزای ایمانی ماست. اگر خداوند و نازعات غرقا میگوید، اگر و ناشتات نشتا میگوید، اگر فالمدبرات امرا میگوید، داره توضیح میده اینها رو به ما، داره فرشتگانی رو مطرح میکند که اینها مشغول به امور آدمند. اگر سوره مبارکه غافر میبینید از زبان فرشتگان الهی مطرح میشه، این گزیدگان خدا کارشون حفظ مؤمنین معرفی میشه، اینا یستغفرون للذین آمنوا و تبعوا سبیلک، اینها در آن به آن در حال استغفار برای مؤمنان واقعی هند، یتعاقبون باللیل و النهار، شب و روز در فکر حفظ و سلامت بندگان خدا هستند. نقش فرشتگان الهی است، کار کرده اینهاست در آفرینش، این جزء ایمان ماست که بدونیم اینها چه میکنند، چه واسطه‌گری یا به تعبیری نقش آفرینی رو در خلقت الهی دارن. لذا عرض میکنم این موضوع کم پیش میاد برای عزیزان، برای بزرگواران کم پیش میاد، چون با این موضوع آشنا بشید و از حال و روز فرشتگان الهی گفته شود و بدانیم. این فرصت بسیار عالی است که در پناه این دعا نورانی سید الساجدین یه شمه از این باور زیبا و ضرورت ایمانی خودمون رو واقف بشیم و مرور کنیم. خب من با این پیش مقدمه عرض می کنم که امام فرمود اللهم پروردگارا بارلاها و حملتا عرشک الذین لا یفترون من تسبیحک. تعبیر امام این است و حملتا عرشک، آنان که لا یفترون من تسبیحک، آنها که فتر از تسبیح تو ندارن، و لا یسعمون من تقدیسک، و سعامت از تقدیس تو ندارن، که توضیح خواهم داد یک به یک، کلمه به کلمه. ابتدا فهمد خدایا حمله عرش تو، کلمه حمله جمع حامل است، مانند سهره جمع ساهر است، مانند عمله جمع عامل است، وزن فعله این جمع فاعله. حمله پس جمع حامل، یعنی حاملان. حاملان چی؟ حاملان عرش. این یه ترکیبه که ملاحظه می‌فرمایید. اساساً از معانی حمل ابتداعاً به ذهن شریفتون میاد حمل یعنی چی؟ یعنی به دوش گرفتن چیزی. اما از همینجا یه مقداری فراتر بیاید، این دوش دوش ظاهری نیست. حمل از معانی زیبای اون در قرآن مسئولیت پذیری است، کارگزاری است. نمونه زیبا و نکته عالی که باید سریعا به اونجا منتقل بشیم همون آیه تکان دهنده سوره مبارکه احزاب است، آیت الامانه، انا ورزنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان. اون امانت وحی بود، تکلیف بود، عشق بود، ولایت بود، خلافت بود، هرچه بود در عالم اسرار الهی عرضه شد به تمام آفرینش، نتونستن این مسئولیت رو بپذیرن، خائف بودن، نمیتونستن بپذیرن، اما این مسئولیت رو انسان پذیرفت. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من بیچاره زدن، قرعه فال به نام من بیچاره زدن. انسان فحمله الانسان، خداوند فهمد با توجه به ظرفیت شرایطی که ذات حق در آفرینش انسان به او بخشیده بود، این عبا، این ردا برازنده قامت او شد و انسان مسئولیت امانت الهی رو به دوش کشید و پذیرفت. پس حمل به معنای چیست؟ مسئولیت پذیری. حمله یعنی مسئولها، حمله عرش یعنی کسانی که کارگزاران و مسئولین عرش الهی هستند. خب عرش چیست؟ کلمه عرش عین رش عرش به معنای علا و ارتفع، به معنای بلندی است. به این چفتهایی که میزنن، به اصطلاح محلی چفت میگیم دیگه، حالا نمیدونم چیز دیگه هم گفته میشنه، این پایه ها و چفتهایی که میزنن که انگور رو روی میندازن و میخوابانن، به اون میگن عروش در کلام عرب. به سقف خانه میگن عرش. این ضرب المثل در لغت عرب هست، ثبت العرش ثم انقش، برو اول سقف رو بزن بعد شروع کن به تزیین دیوار. تو سقف نزدی، خانه از پای بس ویران است، خواجه در فکر نقش ایوان است، کجا نقش داری میزنی؟ اول سقف رو بذار بعد نقش بزن. ثبت العرش ثم انقش، این ضرب المثل رو به کار میبرن. در اصطلاحات بعدی عربی که در زبانهای دیگه هم به کار برده میشه با واژگان معادل، وقتی سلاطین و پادشاهان می نشستن رو تختشون، دیدید اینو در تصاویر و فیلم ها، بالای سرشون که رو تخت نشستن، بالای سرشون یه سایبان متصل بود، یه عرض سراپرده بود که این قرار می گرفت که دیگه محفوظ باشد از همه جهت و عرض به خدمتون سلطان چنین جایی رو می نشست. به اون پرده و اون سایبانی که بالای سر سلاطین بود عرش میگفتن. بعد کم کم به قرینه این که اون عرش روی تخت قرار گرفته است، تخت سلطان را چه گفتند؟ عرش گفتند. در خود قرآن به این معنا به کار برده میشه، ایکم یعتینی به عرشها، جناب سلیمان گفت کدام یک از شما می توانید عرش ملکه سبا را برای من بیاورید؟ قبل از اینکه بخواد به اینجا برسد 180 فرسنگ لابد من سن آوین طول سفر، اون فاصله طولانی، کی میتونه سریع ترین زمان ممکن این تخت رو بیاره؟ آورد تخت رو. و حال الذی عنده علم من الکتاب، اون کسی که علمی از کتاب الهی داشت، که فنه آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، جناب سلیمان چشم تو ببند باز کن من تخت رو برات میارم. آبر تخت رو مقابل فلما رآها مستقر ننده، سلیمان دید و گفت هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر اما اکفر، هرچی هم قدرت داشته باشیم در حاکمیتمون به حکومتمون باز همش چیه؟ فضل خداست، از ما نیست، از توانمندی ما نیست، همه عنایت الهی است. خب عرش را آوردن، عرش ملکه سبا یعنی تخت قدرت و سلطنت ملکه سبا را. بسیار خوب، پس عرش یعنی تخت سلطنت. تا اینجا اومدیم جلو، سیر واژگانی رو دارم میگم خدمت دوستان. از این فراتر عرش شد نماد قدرت، نماد اقتدار و فرمان روایی. وقتی میخواستم بگن یه حکومتی خیلی قویه میگن قوا عرشو، خیلی قویه. وقتی یه حکومتی ضعیف میشد میگفتن صل عرشو، ضعیف شد این حکومت، قوتی نداره. با این معنای واژگانی به اینجا که رسیدیم، کلمه عرش در قرآن به خداوند نسبت داده می شود و خدا دارای عرش است. ذل عرش المجید فعال لما یرید، عرش نماد اقتدار و حکمرانی و فرمان روایی الهی است که لهو ملک السماوات و الارض قل اللهم مالک الملک، اون قدرت و اقتدار و فرمان روایی خداوند در وجود با عنوان چی مطرح میشه در قرآن؟ عرش مطرح میشه و خدا ذل عرش هست. خب حالا کاملا دو کلمه رو گفتیم، حمله و عرش، برگردیم اللهم و حملت و عرشک، خدایا مسئولان کارگزاران حاکمیت خدا در وجود و حکمرانی خدا در وجود، که مراد اون فرشتگان خاص و ویژه الهی هستند، اونهایی که در نظام آفرینش به امر خداوند نقش آفرینی می کنند. برمی گردیم باز به قرآن، جاعل الملائکت رسولا، خداوند فرشتگان رو به عنوان رسول قرار داده است. جالبه در فارسی ببینید کلمه ملائکه، اول عربی ملائکه میشه جمع ملک، ملک از ماده در حقیقت معلک، از علوکه، علوکه یعنی رساله، ملک یعنی رسول، یعنی فرستاده خدا در امور مختلف. بعد به فارسی ملک رو چی ترجمه میکنیم؟ میگیم فرشته. دور نیست بعضی از لغویون میگن فرشته همان فرستهه، این از اون ماده فرستادن میآید، این فرشته. توجه دارید؟ فرشتگان الهی، ملائکت الله، رسولان خدا هستند در حوزه‌های مختلف خلقت و آفرینش. جاعل الملائکت رسولا، قرآن فرمود سوره مبارکه فاطر، خداوند قرار داده است فرشتگان رو به عنوان رسولان خودش، فرستادگان خودش در بخش‌های مختلف، کارگزاران امر الهی. حالا اولی اجنحته، اینها جناح‌ها و توانمندی‌ها و قدرت‌های مختلفی دارند، مثنا و ثلاث و رباع و یزید و فلغلق مایشا، گاه در دو حوزه کار میکنن، گاه در سه حوزه کار میکنن، گاه در حوزه های بیشتر، آنچه خدا به اینها وسعت بده. پس فرشتگان الهی در حقیقت عزیزان کارگزاران اوامر الهی در وجودن. من همینجا میگم در دو حوزه فرشتگان کار میکنن، اینها رو بعد براتون میخونم. گروهی از فرشتگان الهی در نظام طبیعی عالم کارگزاری میکنند، یعنی فرشته‌ای که وکیل است بر خزائن باد، چه غم از آن که بسوزد چراغ پیرزنی، به تعبیر سعدی. فرشتگانی که در نظام طبیعی عالم مشغولند، در حوزه‌های مختلف اوامر الهی رو اجرا میکنند، نظارت بر اجراء منظم قواعد الهی دارند. یعنی یه لحظه دقت بفرمایید، این نکته ظریفی است که عرض میکنم. تمام راز موفقیت انسان در حوزه علوم پایه، علوم تجربی، برید در تمام دانش‌هایی که بشر بهش دست پیدا کرده است، تمام راز توفیق انسان چیه؟ یعنی یه طبیب حاذق توانمند ما به چه دلیل میتونه طبابت کند و درمان کند بیمارش رو؟ بر اساس این که به یه قواعد دقیقی در نظام طبیعی عالم رسیده است، در درد و درمان، در دارو و رابطه دارو و درمان، اسرار نهفته درون این دارو رو، ارتباط اون دارو رو با درد، با بدن بیمار کشف کرده، حالا میتونه درمان کنه. اگر این رازهای منظم پیوسته نمی بود، طبیب میتوانست درمان کند کسی رو؟ خیر. اگر هر دارویی، اگر هر بدنی هیچ نظم خاصی نمی داشت در این ارتباط، کی میتونست کسی رو درمان کنه؟ اصلا حوزه درمان منعطل میشد به طور کلی. در فیزیک، در شیمی، در تمام دانشها، راز توفیق شیمیدانان، فیزیکدانان، نمیدانم در عرض به خدمتون کوانتوم، اینا چیه؟ اینه که خداوند رازهای نهفته این وجود رو، اسرار این آفرینش و قواعد این آفرینش رو دقت کنید سنت کرده. سنت یعنی پایدار و ثابت. ولن تجد لسنت الله تبدیلا. اینها قویش میشه گفت قانون اول، قانون دوم، نیوتن، این اون، اینرسی، این چی چی، میشه اینها رو کاملا کشف کرد، بر اساس این قواعد بنیان گذاشت، رفت جلو. حسن اجراء قواعد الهی هم به ربوبیت الهی است. یعنی خداوند نه تنها قوانینش رو وضع کرد، در این وجود آفرید با یه خاصیتی که به اجزا آفرینش داد، بلکه ادامه امر، یعنی جریان قواعد الهی در وجود و تدبیر الهی است که منظم چون این جهانی رو شکل میدهد و این نظم ویژه عجیب رو در تمام نظام آفرینش به پیوستگی یا اون رو به شکل یک به اصطلاح هارمونی کامل مشاهده می کنید. کار فرشتگان الهی در نظام طبیعی عالم همین است که نظارت بر اجراء قواعد طبیعی امور عالم می کنند، فرشتگانی که در حوزه طبیعت و تکوین مسئولند. یعنی الله یستفی من الملائکه رسولا و من الناس. اون حوزه اول جائل الملائکه، حوزه دوم در تشریع. خدا همونطور که از انسانها رسول برمیگزیند، از فرشتگان رسول برمیگزیند برای هدایت انسانها در حوزه تشریع. یعنی بخشی از فرشتگان در شریعت کار میکنن، بعضی از فرشتگان در طبیعت کار میکنن. اونایی که در شریعت کار میکنن در وحی و تنزیل و روابط معنوی و مسائل اونچنانی، اون گروه دیگر اینچنی. خب اینها من همین اول قبل از اینکه عرض به خدمتون ادامه سخن وجود مبارک امام رو بدم، نمیدونم کدوم رو بخونم واقعا، هم خطبه اول رو که خب در فروغ حکمت هم شرح اون رو نوشتیم خدمت دوستان، وقتی امام میفرمان که ثم فتق ما بین السماوات الاولا، هنگام که اون آسمان های اعلا رو خداوند گشود و فملأهن اطفارا من الملائکه، اینا رو مملو از فرشتگان الهی کرد، منهم سجود لا یرکعون و رکوع لا ینتسبون، گروهی از این فرشتگان آن به آن در حال سجود بدون رکوع، گروهی در حال رکوع بدون ایستادن، صافون لا یتزایلون، گوش به خدمت آماده بدون هیچ زوالی، مسبحون لا یسمعون، میگن بعد به اینجا میرسد امام، مختلفون به قضائه و امره، هر کدام اینها در حوزه های مختلف به امر الهی، و منهم الحفظت لعباده، گروهی از فرشتگان مأموریتشون حفظ ماست، حفظ ما عزیزان، حفظت و لعباده، یعنی هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد، دلا ماهاش چنان کن که گر بلغزت پای، فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. هزاران هزار ملک شب و روز در حال حفظ ما هستند از تمام آسیب ها و گزند هایی که احتمال اون برای انسان می روند. حالا دیگه به مراتب تقرب آدمی، ایمان انسان، ارتباط او با خدا، درجات این حفظ و ارتباط او با فرشتگان کم و زیاد میشه. و صدنت و لعبواب جنانه، باز یه گروهی هستن که اینا حافظان بهشت الهی و عرض نگاهبانان بهشتن منهم ثابتت و فلرزین سفلا اقدامهم، گروهی در زمین مسئولیت دارند، ول مارغت و من از سماع الاعلا اعناقهم، گروهی سر بر آسمان دارند در بعد دیگر، ول خارجت و من الاختار ارکانهم، و ادامه میدن وجود و مبارک حضرت. اما مهمتر و سنگینتر از این که دیگه الان فرصت نمیشه بخونم خدمت عزیزان، انشاءالله این از آرزوهای منه که وقتی توفیق داشته باشم این خطبه نهج البلاغه رو شرحش کنم. شاید مدتی این مثنوی تأخیر شد، مدتی بایست تا خون شیر شد، زمان میخواست تا به این خطبه برسیم، خطبه 91 نهج البلاغه یا همان خطبه الاشباح. اینجا دیگه امیرالمؤمنین پرده بر می‌دارد. وقتی می خلقا بدیعا من ملائکته، خدا آفرید چهره هایی و عجائبی رو از ملائکه، ملأ بهم فروج فجاجا و هشا بهم فتوق اجوافا، پر کرد این مجموعه آسمان و لارو رو. بعد می فرماید که می رسد المسبحین منهم فی حظائر القدس، گروه اینها در اون نهان خانه های قداست ملکوتی در حال تسبیح، سترات الحجوب در پوشش های حجابی که آدمیان ره به اون نمی برند، و سرادقات المجد و را ازالک الرجیج، الله اکبر، الذی تستک منه الاسماء صبحات و نور تردع الابصار ان بلوغا، اینا در یه مراتبی از نورند که چشم آدمیان تاب تحمل اون ندارد. و دیگه شروع میکنن بعد امام جایگاه های اینها و موقعیت اینها رو چندین صفحه وجود و مبارک امام جایگاه اینها رو امیرالمؤمنین در خطبه 91 نهج البلاغه این فرشتگان رو میگه که واقعا درکش مشکل و فهم این بسیار زیبا و دلنشین است و تکان دهنده. اللهم و حملت و عرشک، خدایا این کارگزاران قدرت الهی و این مسئولان و امور الهی در تدبیر عالم، کسانی که لا یفترون من تسبیحک، اینا کسانی هم خدایا که فتر از تسبیح تو ندارن. کلمه فتر، فتر الما با ته دو نقطه است، با تا مؤلفه نیست، فتیر نیست، این نکته نقص، دلپذیر از بی مایه یقین بدان فتیر است، اون نه، با ته دو نقطه است. فتر با ته دو نقطه، فتر الما ازا سکن هر روح، وقتی اون جنب و جوش آب و گرمای آب میخوابد میگن فتر. از سکون و بعد الحره، آرامش بعد از جنبش میشه فتر. اینها لا یفترونن تسبیحک، این فرشتگانی و حمله عرشی که هیچگاه آرام نمیگیرند از تسبیح تو، یعنی آن به آن، آن به آن در حال تسبیح. در بعض از اون روایات معراجیه دارد که پیامبر گفتن وقتی رسیدم به شجره طوبا، دیدم رأیت علی کل ورقه من ورقها، دیدم بر تک تک بخش های این درخت ملکن قائما، فرشتگان ایستاده به یک تسبیح از ازل تا ابد مشغول، به یک ذکر تا انتهای خلق و وجود مستمر. اینها کسانی هستند که خدایا هیچ آرام نمیگیرند از تسبیح تو، آن به آن در حال تسبیح تو. و لا، من این جمله را بگم، اون واو اللهم و حملت العرش برای دوستان اهل ادب عرض میکنم، اون واو استینافه، اون واو شروع و استیناف بود، این واو بعدی ندیگه، واو عطفه. لا یس امون من تقدیسک، این فرشتگانی که ملائکه‌ای که لا یس امون، سعامه به معنای کسل بودن، به معنای عرض توانی، به معنای سستی. لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، قرآن میگه انسان عجب موجودی است، از طلب مال هیچ وقت خسته نمیشه، یا قناعت پر کند یا خاک گور است این چشم رو. لا یسأم الانسان، لا یسأم خسته نمیشه، دست بر نمیداره. اینجا فرمود لا یسأمون، انسان از اون دست بر نمیداره، اینا لا یسأمون من تقدیسک، اینا از تقدیس تو دست بر نمیدارن خدایا. لا یسأمون من تقدیسک. خب فرمود اینها آرام نمیگیرند از تسبیح تو خدایا و اینها دست بر نمیدارند از تسبیح تقدیس تو. تسبیح و تقدیس ابتداعا یه معنای مشترک دارن. در حقیقت تسبیح به معنای تنزیه، تقدیس به معنای تطهیره. این معنای دقیقشونه. شاید کلمه تقدیس عام باشد و تسبیح خاص باشد رابطهشون رو اگر بدونیم، چون تقدیس رو به غیر خدا گفته شده است اما تسبیح به غیر خدا گفته نشده است. در خود قرآن ادخل الارض المقدسه، به این زمین مقدس وارد بشید، اما الارض المسبحه نداریم. تسبیح خاص خداست، سبحانه و تعالی، اما تقدیس برای غیر خدا به کار برده شده است. اینها آن بان تسبیح و تقدیس میکنن، خدا را به لحاظ ذات حق تسبیح میکنن. ذات حق رو از ترکیب، از تشبیه ذات او را، از حلول ذات او را تسبیح میکنن. صفات خدا رو تسبیح و تقدیس میکنن، از عجز و جهل و تغییر. فعل خدا رو تسبیح میکنن، از عبس و حاجت. این سه جمله‌ای که عرض کردم، ذات و صفات و افعال الهی تسبیح میشه. ذات حق به لحاظ ترکیب و تشبیه و عرض به خدمت عزیزان، موضوعاتی که در ذات حق مطرح است، حلول و صفات الهی، نه جهل، نه عجز، نه تغییر، نه زد، نه ند، نه عروض، حالا صفات سلبیه به اصطلاح، و افعال الهی که اینا تسبیح میکنن خدا را، که خدا کار عبث ندارد و خدا حاجت ندارد، بیافریند که منفعتی ببرد، دفع ضرری بکند، جلب منفعتی بکند. تسبیح. لا یسعمون من تقدیسک و لا یستحسرون من عبادتک. اینها موجوداتی هستند که خدایا، لا یستحسرون من عبادت، حسین ره حسر العبل الحسیر، این شطور مندتی که قدم از قدم بر نمی دارد. میگن الابل الحسیر، واماندگی، جاماندگی. لا یستحسرون من عبادتک، اینا وا نمی مانند از عبادتتو. معرفتشون در نهایت با تسبیح و تقدیس، عمل کردشون متصل و پیوسته بدون زوال در عبودیت تو و عبادتتو. و لا یؤثرون تقصیر علی الجد فی امرک، و لا یؤثرونه. یؤثرون از ماده ایثار میاد. ایثار یعنی چی؟ یعنی مقدم داشتن، یعنی انتخاب کردن و مقدم داشتن. میگن آن فلان کس ایثار کرد، یعنی دیگران رو بر خودش مقدم داشت. و یؤثرونه علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اینا خودشون نیاز داشتن اما دیگران رو مقدم داشتن. قرآن توصیف میکنند در بحث اون اولیاء خاص خدا، بندگان شایسته الهی. این فرشتگان لا یؤثرون تقصیر. تقصیر یعنی چی؟ تقصیر نقطه مقابل حرف بعدی جد، علل جد فی اب. جد یعنی اون تلاش کامل، تقصیر یعنی کوتاهی کردن در قبال اون. اینا هرگز کوتاهی کردن را بر جد مقدم نمی دارن، یعنی تمام وجودشون رو به جد مصروف می کنن. من امام در صدد این نیستن، بسا میشه اینطور استفاده کرد از سخنشون، یعنی یه مقایسه میشه کرد بین فرشتگان و انسانها تو اینجا، که انسانها نسبت در باب معرفت کوتاهی نسبت معرفت الهی میکنن، گاهی اینها فتور دارن، دست بر میدارن، سعامت دارن، کسل میشن، خسته میشن، میمونن از عبادت خدا، جا میمانند از قافله عبادت، و گاهی مقدم میدارن، انتخاب میکنن تنبلی را، کوتاهی را بر تلاش و کوشش. حالا اینجا حرفایی داره که میگم خدمتون، لذتهایی داره که بعد که این مقامات رو برای فرشتگان ببینید، بعد یه مرتبه به شما صاف و مستقیم بیان عده ای از بزرگان با تمام پشتوانه و قدرت علمی بگن آقا شما از فرشته ها برترید. الله اکبر. بگن الانسان افضل ام الملک، بعد بگن الانسان افضل من الملک، با قدرت. بعد چی میشه این؟ چی شده که انسان از این مقامات بالاتر میاد و فراتر میاد؟ حالا انشاءالله خواهیم گفت. و لا یغفلون عن الوله لنگ، و اینها غفلت از وله به تو ندارن خدایا. ببینید غفلت عدم التفتن لشی به حیث یقیب عن البال. وقتی انسان تفتن و توجه جدی به چیزی نمی کند از ذهنش میره، اینو میگن غفلت. و به تعبیر ساده تر میتونیم غفلت و معادل با چی بدونیم؟ اهمال، اهمال کردن. وقتی انسان چیز رو جدی نمیگیره بعد دیگه از خود اون فی غفلت مورزون بی توجهه، این میشه غفلت. فرمود لا یغفلونه، اینا هیچ غفلت ندارن. عن الوله الیک، از وله به تو. وله چیه؟ ولهت الام الی ولدها، اون بیقراری اشتیاق و شوریدگی که مادر به بچهش داره، این رو میگن چی؟ وله. خب دیگه به حمد الله حلول ماه شعبان، من دیدم یک مقداری در اعلام روز اول شعبان بعضی ها تردید و ترددی کرده بودن، شاید از اعاظم نمیدانم، رصد میکردم که شاید خداوند کمک کنه ببینیم این ماه چطور و غیره. شب استحلال کردم من و به جرأت میتوانم بگم قطعا امروز روز اول شعبان بود و ماه قطعا ماه شب دوم بود، چون تا یه ساعت و خورده بعد از مغرب ماه در آسمان بود و ماه شب اول میدانی چنین ویژگی رو نداره هرگز. اون هلال یک شبه می آید و به سرعت می رود. خب در این ماه مبارک زیبای شعبان از گنجینهای بسیار زیبایی که انشالله می پردازید به اون و می پردازیم به آن، همان مناجات دلنشین شعبانیه امیرالمؤمنین است. خدایا زدنی ولحن به ذکرک الا ذکرک، خدایا بیفزا به وله من به ذکرت. یعنی جوری باشه، امام میفهمه تو مناجات شعبانیه، خدا جوری باشه که من مشتاق و شوریدگی به ذکر تو داشته باشم، نه بی تفاوت، نه بی میل و رغبت، یعنی من مشتاق باشم، من بیقرار باشم در این که یاد تو، نام تو، وجود تو، هر که نه یاد تو فراموش به، هر که نه گویای تو خاموش به، چون این حالی در وجود من دست داد. ولحن به ذکر که الا ذکر، آتش در وجودم باشه نسبت به ذکر و یاد تو، که ضاعف الله به این کل قدات، آتشی شب و روز این آتش من بیشتر و فزونتر باشد. فرمود لا یغفلون عن الوله الک، این فرشتگان از وله و اون اشتیاق به تو هیچ غفلتی ندارن. خب تا اینجا یه ویژگی های 4-5 ویژگی کلی رو برای این فرشتگان و این حمله عرش وجود و مبارک حجت الهی امام سجاد مطرح کرد. از اینجا اسم میبرند، یعنی الان به شکل عام گفتن، حالا به شکل خاص چند تا اسم رو میبرن حضرت که این اسامی برای شما آشناست. ببینید یه وقتی عرض کردم به بزرگ انسان ها میگیم ملک، اگر زباق رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. این زیبا گفته است جناب شیخ عجل. ملک به بزرگ فرشتگان چی میگن؟ ملک. بزرگ انسان ها ملک، بزرگ فرشتگان چی؟ ملک. حالا امام به این بزرگا اشاره میکنن، به چند تا از اینها، و اسرافیل و صاحب و سور، الشاخص الذي ينتظر منك الاذن و حلول الامر فينبه بالنفخه سرعا رهائن القبور. و خدایا اسرافیل، و خدایا اسرافیل، صاحب السور، معرفی که از این ملک خاص الهی میکنن وجود و مبارک امام سجاد، این که صاحب السور، او صاحب السور است. الشاخص الذي ينتظر منك الاذن، او صاحب سور است و شاخصه، شاخص یعنی شخصه، مستقیم چشم رو دوختن، گوش به فرمان، چشم به فرمان دوخته، این به فرمان تو منتظر است که ینتظر من کل ام اذن، منتظر اذن توست و حلول امر تو و رسیدن امر تو که به مسئولیت عمل کند. خب این برای عزیزان آشناست. استعذار دارید در قرآن حکایتی رو و حقیقتی رو قرآن بازگو میکند به نام نفخه سور، یعنی و نفخ فی السور فصعق من فی السماوات و من فی الارض. نفخ میشه در سور، در جای خودش عرض کردیم این شد چی؟ نفخ. نفخ یعنی دمیدن، جریان هوا. سور، سور وسیله بود که در اون میدمیدن و به این وسیله آهنگی ایجاد میشد، خبری رو اطلاع میدادن. حالا یه وقتی این چی بوده؟ به شکل نمیدونم شاخ حیوانی رو میگرفتن، این رو تویی میکردن، در این میدمیدن. گاهی این به شکل شیپور بوده و این از دیرباز وسیله اعلام بوده، به خصوص مثلا در نظامیگری برای لشکر و سپاه. شیپور جنگ، شیپور صلح، میزدن میدمیدن دیگه، این اعلام بود دیگه، مهمترین وسیله اعلام عمومی بود که گفته میشه. اینو در بین مردم هم بعد متداول بوده، وقت در تفسیر عرض کردم دیگه سریع عرض میکنم. بالاخره میخواستن آقا در این ده اعلام کنن که دیگه دست باش بس خانه نبرید، امروز زور همه تون میهمانید، فلان کس فوت کرده است، بیاید همه مسجد میانده از بالا ده پایین ده همه بیاید اینجا، دعوتید سور، دعوتید امروز اینجا. مثلا مردم رو دعوت کنن به این کسی که فوت کرده، یا مجلس شادی فلانیست بیاید. دو تا مناسبت بود، یا سور بود یا کار بود. سور یعنی شادمانی، کار یعنی چی؟ یعنی سختی، غم. به همین خاطر به جایی که سختی وجود دارد، زار پسوند مکان در فارسی، چمنزار، گلزار. به جایی که سختی وجود داره میگن چی؟ کارزار. گاهی برای غم میزدن، برای سختی میزدن، کار میزدن. گاهی برای شادی میزدن، سور میزدن. میشد سورنا، کارنا، بعد شد سرنا و کرنا. یا برای این یا برای اون مینواختن و اعلام میکردن. پس خود این یه وسیله اعلام عمومی بوده است، مثل که این در گذشته هم بوده است. بفرمود کسب سیاه، شاهنامه، بفرمود کسب سیاه زین کنند، دمن در دم نای روئین کنند. گفت بدمید و اعلام جنگ کنید. دمن در دم، این دم رو اندر دم نای روئین کنند. در قرآن خداوند اعلام میکند عزیزان که یک ابراز و اعلام عمومی به اذن خداوند خواهد شد که مجموعه موجودات آسمان و زمین میمیرند. فصعق من فی السماوات و نفخ فی السور، یه اعلام میشه. مسئول اون اعلام کیست؟ ملک اون اعلام کیست؟ وزیر اطلاع رسانی کیه؟ در کابینه الهی اسرافیل. این مسئولیت اطلاع رسانی رو داره، این اطلاع و این اعلام مرگ میشه. ثم نفخ فیه اخرى، باز دوباره دمیده میشه، باز اسرافیل دوباره میدمد، اعلام میکنه. اذا هم قیام ینظرون و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون. یه نفخه اماته، یه نفخه احیا در قرآن داریم که امام به دومی الان اینجا اشاره میکنن. و اسرافیل و صاحب السور الشاخص الذی ینتظر منک الاذن، منتظر اذن توست خدایا، و حلول الامر فینبه به نفخه، بعد بیدار میکند. امام از تعبیر مردن انسانها که میخوان دوباره در قیامت زنده بشن تعبیر به خواب میکنن. چرا؟ چون النومو اخ الموت، خواب برادر مرگ، شبیه مرگ است. فینبه به نفخه، بیدار می کند انسانها رو، زنده می کند. اعلام او به اذن الهی با نفخه. سرعا، سرعا جمع سریع، با صاد نه با سین. سریع، سر اطرح علی الارض، کسی که میفته رو زمین میشه سریع. سرعا یعنی به خاک افتادگان، به خاک افتادگان بیدار می کند. این به خاک افتاده ها رو که رها ان القبور، که رهینه و حبس گورها و قبرها و عالم قبرند، اینها رو بیدارشون میکنند. این اسرافیل. دومی رو بگم خدمتون، و میکائیل و میکائیل و زلجاه اندک. میکائیل از اسرافیل شهرت بیشتری داره، ولو اینکه صدای اسرافیل بلندتر است. بالاخره سور اسرافیل از دیرباز حال هوای خودش رو داشته است برای ما، اما یهودیان در میان تمام فرشتگان الهی ارادت بیشتری به میکائیل دارند. در زبانهای امروز اروپایی میکائیل میدونید که در فرانسه میشه میشل، در انگلیسی میشه مایکل. حالا پناه خدا بریم. بله، عرض به خدمتون، بله میشل در فرانسه و عرضم به خدمت استالی، مایکل هم در انگلیسی این به کار برده میشه به این شیوه. یهودیان میکائیل رو یا میکال رو با همون بیان عبرانی اون رئیس فرشتگان میدانن، یعنی فراتر از جبرئیل براش قائلن، حالی که در قرآن اینطور نیست. ما در صدد این نیستیم، تفاوتی نمیکنه برای ما کدوم رو مقدم بداریم، اما اونها به دلیل اون عداوتی که با جبرئیل داشتن و سابقه این که با جبرئیل داشتن، لذا میکائیل رو مقدم میداشتن. اما در قرآن قل من کان عدو من لله و ملائکته و جبرئیل و میکال، اول خداوند چی رو مطرح میکنه؟ جبرئیل رو مطرح میکنه. هر کی دشمن خدا و فرشتگان و دشمن جبرئیل و دشمن میکائیل بگو به اذن خداوند در قلبتو نازل کرده از جبرئیل. چی میگید؟ یهودیان که میگید نه، جبرئیل دست برده در اسناد رسمی و طبقه بندی شده، اوراق محرمانه رو زیر رو کرده و نام پیامبر خاتم که از فرزندان اسحاق بوده خط زده، از فرزندان اسماعیل نوشته، عرب در اومده پیامبر. پناه به خدا میبریم از این خرافه ها و اباطیلی که این جماعت گاه میگفتن در طول تاریخ. فرمود و میکائیل، خب میکائیل از فرشتگان و بزرگ الهی، از متون روایی استفاده میکنیم که مسئولیت میکائیل در حوزه نظام طبیعی عالم و تأمین اعتبار به اصطلاح رزق انسان هاست. ایشان مسئول وزارت بازرگانی و صنعت و عرض کار و این مسائل هست به اصطلاح در کابینه الهی. و میکائیل و ذوالجاه اندک، دارای جاه. کلمه جاه یعنی چه؟ کلمه جاه لغویون معتقدن این در حقیقت چیه؟ وجهه. واو جا به جا میشه، میاد حرف دوم قرار میگیره، قلب به الف میشه، میشه چی؟ میشه جاه. وجه چیه؟ وجاهت، آبرومندی. آبرومندی یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله. جاه لذا به منزله وجاهت و منزلته. ذوالجاه اندک، دارای جاه و منزلت در نزد تو خدایا. و المکان رفیع من طاعتک، و دارای مکان بسیار رفیعی از طاعت تو، و دارای مکان بسیار رفیعی است از طاعت تو. دو ملک رو تا اینجا امام مطرح میکنن، یکی اسرافیل با اون جایگاه و منزلت بالا که مرگ و حیات وجود رو خداوند در آغاز قیامت و در عرصه قیامت و ظهور قیامت، یک قدم قبل از قیامت، قدم بعدی در قیامت بر دوش این ملک نهاده است و این مسئولیت اجرا منتظر اذن الهی به تعبیر امام و حلول امر خداوندی. و دوم میکائیل با اون مسئولیت عظیمی که در تمام ادوار تاریخ آفرینش الهی در امر تأمین ینزل الرزق من السماء ینزل من السماء رزقا، در این امر الهی مسئولیت و به اصطلاح نقش آفرینی میکند و به عهده گرفته است. سومی و جبریل الامین، و جبریل الامین و علی وحیک، و جبریلی که امین بر وحی تو بود. بگذارید که انشاءالله ادامه سخن رو خدمت بزرگواران فردا شب در ادامه مطالب بازگو کنیم و انشاءالله جبرئیل رو با تفسیر بیشتری محضر مبارکتون اونگونه که امام می‌فرمایند مورد دقت و بررسی قرار بدهیم. ملاحظه می‌فرمایید که لحن و حال و هوای این دعا شریف واقعا دیگه زمینی نیست، دیگه این دیگه یه چیز دیگری است. امام می‌خواد انسان رو ببرد در یه فضای برتر و افق برتری از اندیشه ها و شناخت ها با آموزه های اصیل الهی و وحیانی. خداوند سبحان توفیق درک این حقایق رو و دلبستگی یا به اون رو به همه ما عنایت و کرامت بفرماید. توفیق بهره برداری از این شعبه های رحمت خداوند، این ماه عظیم و با برکت شعبان رو که زبان از توصیف اون به حقیقت قاصر است، یعنی شعوب الرحمه. واقعا دیگه یه گاهی من مثال میزنم که خداوند بهانه های ایجاد میکنه برای اینکه بنده هاش رو به هر دلیلی که شده، به هر بهانه‌ای که شده، اینها رو مشمول لطف و رحمتش کنه. این ماه شعبان از مهمترین این بهانه هاست که خدا میخواهد انسان ها رو بیشتر بر خوان گسترده رحمت خودش بنشاند. خدا یا ما رو برخوردار و بهره‌مند از فیوضات شعبان بگردان و توفیق حسن استفاده و بهره برداری از این ماه عظیم رو به همه ما کرامت و عنایت بفرما. بسمک العظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لأساتيدنا، اغفر لوالدينا، اشف مرضانا، عد ديوننا، اغز هوائجنا، واحفظ علماءنا، سيما قائدنا، واجعل عواقب امورنا خيرا، واجل اللهم في فرج مولانا المهدي.